Bismillahirrahmanirrahim.
دوستان فرمودن اندیشه مقاومت یا استدلال برای مقاومت نگاه رهبری. من اولا شبه استدلال ها نمیگم استدلال، شبه استدلال هایی که بیشتر به مغالطه و بهانه شبیهند برای عدم مقاومت و برای تسلیم شدن که معمولا از رسانه های دشمن و عوامل داخلیشون منتشر میشه. یه عده‌ای هم دشمن نیستن ولی دچار ضعف تحلیل، ضعف عقلند، درست مسئله رو درک نمیکنن، به راحتی بازی میخورن، نمیخوان اما تو زمین دشمن بازی میکنن. بعضی دیگه هم ضعیف العقل نیستن، خوب میفهمن اما ضعیف النفس، که از جهاتی از ضعیف العقل خطرناکتره و معمولا باب خیانت و تسلیم رو باز میکنه بدون هیچ دستاورد مادی برای جامعه. اون چیزی که عرض میکنم اجمالا پاسخهای توضیحات و استدلالهایی است که از جمله رهبری برای مسئله مقاومت میکنن، چون کسانی که بحث از مقاومت میکنن عمدتا استدلال نه فلسفی دارن نه اخلاقی نه معنوی. بیشتر مغالطاتی که میکنن مبتنی بر ادعای منافع مادی است و اینکه مقاومت ضرر داره و تسلیم شدن به نفع ماست. عمده حرفاشون چون تو این زمینه است، در همین زمینه هم خوب پاسخهای به بخشی از این بهانه‌گیری ها به پاسخهایی که داده شده. یک بحث اینه که مغالطه ها، یکی این که مثلا این درگیری ها تقصیر ماست، چرا با بقیه کشورها جنگ ندارند، چرا همش با ما درگیرند؟ معلوم میشه تقصیر ماست.
خب
اولا که با کشورهای دیگه هم جنگ دارن، بحث ما نیست فقط. تو همین 15 سال به 7-8 کشور مسلمان حمله کردن، اگه با هیچ کس مشکل نداشتن فقط با ما بود، خب باید میگفتیم نکنه ما یک مرضی داریم. به عراق چرا حمله کردن، اشغالش کردن؟ به افغانستان چرا حمله کردن؟ به سوریه چرا؟ به یمن چرا؟ به لیبی چرا؟ به سودان چرا؟ به سومالی چرا؟ اونم تقصیر ما بوده؟ یک فکری اساسا میگه اصلا هر جا مشکلی هست مقصرش ما بودیم. ایمان الان نیست، همیشه یه همچین سخنانی گفته میشه. شاه که آدم میکشت، هزاران نفر رو کشت، زندان، قتل عام، میگفتن تقصیر امام بوده، تقصیر ما بوده، تقصیر ملت بوده. اعتراض نکنین نمیکشن، تو تسلیم باشی، تسلیم استبداد به استعمار باشی. صدام به ایران حمله کرد، یه دیگه میگفتن تقصیرش ما بوده. خود اون هنوز انقلاب پیروز نشده میگه اگه پیروز شه ما به ایران حمله میکنیم. این رئیس دفتر فرح حسین نصر تو خاطراتش هست میگه هنوز انقلاب پیروز نشده بود، من با فرح رفتیم عراق، مهمان صدام بودیم، صدام به ما گفت که به برادرم شاه بگید با تانکات برو رو جمعیت بعد هفته شهریور. گفته بود همین تکرار کن این کار رو، بزن هزاران هزار نفر رو بزن بکش و الا اگه شما از پس اینا برنیایید بعد 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته میشن. یعنی اگر تو نتونی، شاه نتونه سرکوب کنه بعد اینا پیروز بشن، چون بعد ممکنه در همه جا انقلاب بشه، ملت رو یاد گرفتن در کل کشوری مسلمان انقلاب میشه بعد، ولذا بعد ما هم نمیکنیم بیرون. یا الان بزن چند هزار ایرانی رو بکش مثل هفته شهریور ادامه بده، به برادرمون شاه بگید این رو به فرح گفته صدام، ولذا بعد 1,000,000 نفر کشته میشن. یعنی از قبل برنامه جنگ دارن. سر قضیه تحریم ها تقصیر ما بوده که تحریم کردن. منافقین و همین کمیل دموکرات اینا 23,000 نفر رو ترور کردن، کشتن دهی 60، این هم تقصیر ما بود. لانه جاسوسی آمریکا اسناندش آمد بیرون که از روز اول پیروزی انقلاب از 23 بهمن توطئه ها شروع شد، تجزیه کشور به چند کشور، آذربایجان جدا بشه، کردستان جدا بشه، خوزستان جدا بشه، بلوچستان جدا بشه، تحریک برای جنگ شیعه سنی، جنگ قومیت ها، همه این از همون 23 به همه شروع شده. اصلا هسته‌ای اون موقع مطرح نبود، تحریم شروع شد، چون ایران از چنگ آمریکا و انگلیس و اسرائیل آمد بیرون، اینجا ده ها هزار افسر آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بودن، همه کاره بودن، اصلا ایران تو دست اینا بود. شاه هم از اینا باید اجازه میگرفت. خب ملت بیرونشون کردن، تقصیر ملت ایرانه، تقصیر ماست. ما خواستیم بیرونشون نکنیم. تحریم هم تقصیر ماست. جنگ هم جنگ 8 ساله تقصیر ماست. در فلسطین میگن تقصیر حماسه که اسرائیل 5000 مسلمان مردم بی دفاع رو کشت. چرا مقاومت میکنی؟ تصمیم باشه. سلسن رو ترور کردن تقصیر خودش بود. چرا جلوی آمریکا و اسرائیل وایستاد مقاومت کرد؟ باید مثل بقیه تسلیم بود. ببینید این منطقه این هست. پس یک بهانه اینه که هر کار میشه تقصیر ماست. چرا با بقیه جنگ ندارن؟ با بقیه جنگ دارن. از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اول خود اروپایی ها زدن، ترتیب همدیگر رو دادن. 70-80 میلیون طبق بعضی نقل 100 میلیون خودشون همدیگر رو کشتن. بعد آمدن کل قاره‌های دیگر رو از جمله ایران و اینا رو آمدن اشغال کردن کشور رو. خب اشغال کنن. شما چرا مقاومت میکنی؟ مقاومت میکنی حالا بخور. شکم مهمه نه شرف. فقط شکم مهمه. شرف مهم است. خب حالا ببینیم به شکم، مشکل شکم حل شد میشه؟ اون کشورهایی که تسلیم شدن اونا مشکل اقتصادی ندارن؟ مشکلات اقتصادیشون حل شده؟ این مصری که الان نزدیک 50 سال تسلیم مطلق آمریکا و اسرائیله به طور مطلق از بعد از جمال عبدالناصر، برای چی 40 چند درصد مردمش زیر خط فقرن؟ چرا 3 میلیون آدم تو قبرستان‌های قاهره دارن زندگی میکنن؟ تو قبرستان‌ها آقا امارات و دبی، ابوظبی و قطر اینا رو ببینین. خب شما برو ببین چه خبره. این کشورها استقلال ندارن، عزت سرشون نمیشه. کل نفت اینا رو داره آمریکا و انگلیس و اسرائیل داره میبره. اقتصاد غرب رو اینا دارن اداره میکنن. آمریکا داره اینا رو میمکه. اینا کشور نیستن، اینا پالایشگاه نفتن و پایگاه نظامی، ولی سرویس دادن به آمریکا و اینا. شما دیدید تو همین قضایای 2 سال اخیر طوفان الاقصی به بعد همینا اسرائیل رو نگردشتن. تصمیم گیر نیستن اینا که، کاری نیستن. مثل شاه شما اینو به نوکرای خودشون هم رحم نمی‌کنن. پس اولا با ما جنگ نداشتن، با همه جنگ دارن. هر کس که یه ذره از دوز ذلت بخواد کم کنه، یه ذره می‌زنن. استکبار همینه. مثل برده‌داری که برده‌هاشو می‌زنه، بعد یک دو تا برده جلوی برده‌دار یک کلمه حرف می‌زنن که آقا اونقدر نزن. بعد اون بیشتر می‌زنه، بعد بقیه برده‌ها به این میگن دیدی تقصیر تو بود که بیشتر زد. خفه شو. افراطی. دشمن واقعی ما این ارباب نیست، توی تو باعث شدی که ما رو بیشتر بزنه، غذامونو کمتر کرد. این به اونا میگه خب اولاد کل این غذاها مال ما بوده، اصلا اینا اینجا چیکار میکنن؟ برای چی ما باید برده اینا باشیم؟ اون میگه که افراطی جنگ طلب. تو بقیه برده ها ساکتن، تو هم خفه شو. اینه واقعیت مسئله. بنابراین اولا که دروغه، فقط با ما مسئله ندارن. به 17 تا کشور دیگه حمله کردن، اشغال کردن، نابود کردن، میلیون ها میلیون آدم رو کشتن. اگر در غزه و لبنان مقاومت نمی شود، مگر کشتار نبود؟ تخریب نبود؟ غارت نبود؟ شکنجه نبود؟ 80 سال دارن اینا رو می زنن. فرقش این دفعه ای بود که این دفعه آنلاین بود، همه دنیا هم دید، حالا نمی دیدن. دنیا به هم ریخت. خب فقط چرا ما میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ ما نمیگیم، اول فقط ما گفتیم، الان 100 کشور جهان دارن میگن. داخل خود آمریکا پرچم آمریکا و اسرائیل و خود دانشجویان آمریکا دارن آتش میزنن. آقا ما منظمیم، ما اقلیتیم، اکثریت اون طرف. نه، ما اونا اقلیتن. الان آمریکا و اسرائیل منظمیم در دنیا. الان هیچ کس نمیتونه پرچم اسرائیل دستش بگیره تو کشورهای جهان راحت راه بره، حتی تو خود اروپا. شما دیدین تو ورزشگاه‌های اروپا تیم‌های فوتبال اینا برای که جای دیگه آزادی بیان ندارن که علیه اسرائیل حرف بزنن. دیدید فیلماشو دیگه؟ در بسیاری از این مسابقات کل جمعیت علیه اسرائیل به نفع مسلمان‌ها شعار میدن. دنیا با ماست، نه با اونا. هیچ وقت آمریکا و اسرائیل اینقدر منفور نبودن و اینقدر ضربه نخورده بودن، بی آبرو نشده بودن. آقا دیدی ما شکست خوردیم؟ نه. شما دیدی که اونا شکست خوردن؟ مقاومت جواب داد. هزینه میدیم؟ بله هزینه میدیم. شما تسلیم بشی هزینه میدیم، هزینه های بیشتر و بدتر میدیم، توأمه با تحقیر. یعنی هم کارتت میکنن هم تحقیرت. همین کشتارم میدی به تدریج. یه وقتی که این شهید هنیه آمده بود ایران که تهران ترورش کردن آمریکا و اسرائیل، تو همون سفر یکی از مثل که مقامات سپاه به ایشون گفته بود که خب ما که در حد توانمون حمایت میکنیم از مظلومین عالم و به خصوص مسئله مسجد الاقصا قبله اول مسلمین، اما شما محاسبه چجوری محاسبه کردید که یک حرکت بی عظمت رو شروع کردید؟ برنامه آیندهتون چی بود؟ احتمال میدارید واقعا چقدر احتمال میدارید پیروز بشید؟ هنیه شهید هنیه گفته بود که من تعجب میکنم شما که شیعه ای چرا اینو میگید. همین سوال رو از سید الشهدا چرا نمیپرسید؟ شما مگر نمیدونستی که کشته میشی و خانواده هاتون به اسارت میرن؟ چرا کردی؟ مگر همه چیز محاسبه مادیه؟ مگر شرف و تکلیف و عزت انسان، کرامت انسان مهم نیست؟ چرا شما این سوال از من میکنید؟ بله ما میدونستیم که ما نمیتونیم اسرائیل رو پیم فرصت ما بزنیم از بین ببریم، ولی ما باید تیشه بزنیم بگیر میشه تا ضعیف شه و باید اونا هم باید هزینه بدن، همش کنه باید ما هزینه بدیم، ما که همیشه داریم هزینه میدیم، حالا یه بارم اونا بدن، اونا هم بدن. ما همین تعداد کشته ها رو شهید ها رو همیشه میدادیم و تا به تدریج حالا یه جا دادیم، یه جا یک هزینه ای که باید ظرف 30 سال میدادیم ظرف 2 سال یه هزینه رو میدیم، ما که در اصل هزینه رو باید بدیم، یعنی تسلیمم که باشیم میزنن. بعد اینجا ما اصلا زندگی نمیکردیم توی غزه، ما زنده بودیم فقط، مردم ما زندگی نمیکنن. نه قبلش هم آب و برق ما قطع بود، خیلی وقتا از این کوچه میخواستی تو خیابون بری خونه خالت، 6 بار بازجویی و بازرسی بود، توهین میکردن، تعقیب میکردن، جوانای ما همه بیکار بودن و اصلا هیچی ما نداریم نداشتیم، ما تو دنیا نمیفهمید، حالا یه کاری کردیم بفهمن همه. بعدم چی میگه مقاومت جواب نداد؟ آقا دیدید نشد، چطور نشد؟ چنبار اون رهبر مجاهد حماس که گفت من اون شعر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو میگم که از کشته شدن در کدام روز بترسن؟ آن روز که مقدر است یا آن روز که مقدر نیست؟ آن روز که مقدر است کشته خواهیم شد ولو دنیا نخواهد، آن روز که مقدر نیست کشته نخواهم شد ولو همه دنیا بخواهد. من همون شعر سیدنا علی رو میگم. بعد این دفعه دیگه اسارت نیست، چونشون 20 چند سال اسیر بود دست اسرائیلیا، گفت این دفعه دیگه اسارتی در کار نیست، یا پیروزی یا کربلا. رهبر حماس بعد از جلسه چند سال پیش به حزب الله پیام داد که برادران ما به زودی بین شما دیگه نخواهیم بود، هم من و هم بعضی فرمانده های رده یک حزب الله ما رو خواهند زد، ما چون بزرگترین دستگاه جاسوسی و تروریستی تاریخ هستیم ما شهید خواهیم شد، اما میریم به محضر خداوند، شما این نهضت رو ادامه بدید تا شهید بشید یا پیروز. این نبرد مقاومت تمام نمیشه، ما تا قیام قیامت باید مقاومت کنیم در برابر ظلم. چون پیروز شد الان آمریکا و اسرائیل، اینا گفتن حماس رو ما از بین میبریم، می که خلی صلاح میکنیم از بین میبریم، اما اول گفت ظرف چند هفته، بعد گفت چند ماه 2000 تا اسیر فلسطینی رو آزاد کردن و از اونها چند صد نفر که حبس ابدی بودن که اینا رو گفته بودن به هیچ وجه آزاد نمیکنن. خب این همون حرفایی که اولی که طوفان الاقصی شروع شد حماس همینا رو گفته بود، گفتید امکان نداره، خب الان شد، اسراتون هم میتونید زنده بگیرید، بیشتر یه علامه جنازه هاشون رو دارید تحویل میگیرید، ولی انسان های بیدفاع به بیسلاح رو کشتید، این جنگ نیست، این جنایت جنگیه، این نامردیه، شما قدرت جنگیدن ندارید، شما بخواید غزه رو بگیرید، غزه اندازه کرج، نمیتونید. آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، حکومت های خائن منطقه عربی و این هم بهتون کمک رو کردن، نتونستید، شما شکست خوردید، ولی ترور کردید، قتل عام مردم هم میکنید، این دو تا خیانت، دو تا جنایت جنگی تو این کارا وارده، ترور و کشتار مردم، اما تو جنگ شکست خوردیم و دنیا فهمید. به اولین باری بود که شما ها اینطور شکست خوردید، همه تون با هم، شما گفتید نابود میکنیم، ما داریم مذاکره میکنیم. نسل قبلی در آمریکا و اروپا بیشتر طرفدار اسرائیل بودن نه فلسطین، حالا چی شد؟ بچه های اونا این نسل جدید 80% طرفدار فلسطین هم. افکار عمومی خودتون علیه شما، مقاومت شکست خورد، شهید دادن به معنی شکست خوردنه، ترور کردن و کشتار بچه های کوچکی که از گرسنگی خاک میخورن، اینها پهلوانیه؟ پیروز شده شما؟ سید حسن نصرالله و یحیی سنوار و قاسم سلیمانی پیروز شدن. برای اولین بار بزرگترین توده هنی رو به شما ها زدن. بعد الان که تو کل دنیا علیه شما تظاهرات میکنن، شما پیروز شدین، شما منفور شدین. همه جای دنیا تظاهرات ضد اسرائیلی، مردم جهان. هیچ وقت اینقدر اینجوری نبود، هیچ وقت. جمعیت های نیم میلیونی، چند صد هزاری، یک میلیونی از اندونزی و مالزی تا خود ایالت های امریکا. بابا در ژاپن و استرالیا و ایتالیا و داخل امریکا حتی به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. با فیلماشو میگن، حتما دیدید. به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. شما پیروز شدین؟ شما وسط مذاکره جنگ رو انداختین. به غلط کردم افتادید. امکان نداره هیچ جنگی رو اینا با بگن آتش بس و سر، مگر وقتی که دارن میخورن. اینا هر همه جنگا که پیروز بودن هیچ وقت تن به سر و آتش بس و قرار داد ندادن، رفتن تا تهش. خب افکار عمومی دنیا رو از دست دادید. اونم که گفتید ما غزه رو میگیریم، این سگ زرد ترامپ هم گفت که من اونجا رو میخوام بخرم، ویلا میسازم، چکار میکنم چکار میکنم، شما هم همتون برید بفرستمتون یا اندونزی یا اردن یا کجا فلسطینی‌ها رو، که مثلا فلسطین رو برای همیشه حلش کنه. آب رو بهشون بسید، محاصره غذایی کردید، یه مقدار غذایی اونجا بود، 100 تا تکتیرانداز گذاشتن که هر بچه میامد یه چیزی برداره تیر تو سر و صورتش بزنن. کدوم جنایت بود که نکردید؟ 2000 تا اسیر فلسطینی رو آزاد کردید، شما که خود اول هم کارو میکردید. خود نتانیاهو گفت ما 2000 سرباز اسرائیلی و افسر اسرائیلی کشته شد توی دو سال. اینا میدونین قبلا یک اسرائیلی زخمی میشد، ناخنش خونی میشد، پدر این عربا مسلمان رو در می آوردن. خود نتانیاهو گفت ما 2000 سرباز و افسرمون کشته شد، در حالی که آمار رو تا الان نمیدادن. تلفات چیمه؟ یک پنجم و یک دهمش رو اعلام میکردن. مثل آمریکا که تو ویتنام تا آخر میگفت ما کلن 1200 تا کشته و فلان. جنگ که تمام شد اعلام کرد ما 50 تا 60 هزار سرباز و افسر آمریکایی کشته شدن اونجا. ما نمیذاشیم اعلام بشه، سانسور خبری. 2000 کشته دادیم. بعد گفت که یکیشون گفت ما 30000 بیمار روانی داریم الان، دیوونه شدن. چقدر معلول داریم. این موشکایی که مخصوصا ایران زد، مراکز بسیار مهم ما رو زد. تو یکی از این موشک ها 30 و خورده خلبان یه جا کشته شدن، خلبان اسرائیلی. 100 و خورده افسر رده بالاشون کشته شدن. 6 تا جنرال اسرائیلی کشته شد. اینا رو که نمیگفتن، کم کم خبر رو درس کرد. مهمترین مراکز اطلاعاتی، چون کل ساختمون موساد رو پودر کردن. این کار اصلا معنی نداشت، سابقه نداشت، کسی تو دنیا جرأت این کار رو نداره. هیچ کس در دنیا از جنگ جهانی دوم تا الان جرأت این که بگه ما فلان پایگاه آمریکا رو میزنیم و بزنه نداشته. حتی روسیه و چین و اینا هم جرأت نمی‌کنه. ولی جبهه مقاومت این کار کرد. هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. هیچ غلطی که اونا خواستن نابود کنن. میدونی جنگ صورت یک عملیات نبود. بنده 100 تا کودتای 28 مرداد بود. 1000 تا کودتای 28 مرداد. اینا اومدن که از بین ببرن. یعنی فرماندهای سپاه رو زدن، چراغ قوا رو زدن که نشد. یعنی کل حکومت رده یک حکومت رو زدن که دن تموم شد. میشه مثل سوریه کجا یه عده میان تو خیابونا و یه عده با اسلحه فلان ما مزی بر قوا تموم شد. ایران هم میزنیم و توپان میکنیم، تجزیهش میکنیم. حالا یمن تجزیه شده، لیبی تجزیه شده، سوریه تجزیه شده، عراق نیمه تجزیه. ایران که بیان دوزه برنامه‌ش این بود بیان و تیکه تیکه کنن، نابود کنن. 20 سال جنگ‌های داخلی را بیفته بود، گرفتاری و مصیبت ها، همین کاری که در عراق و اینجا شد 1000 برابرش اینجا بکن. چرا؟ مذاکره قبلی کردیم، قرارداد امضا کردیم، خلاف قرارداد همون قبلی ها عمل کردن، همون زمان اوباما و بایدن دموکرات ها خیانت کردن، هم انگلیس و فرانسه و اینا. امتیاز از ایران گرفتن تو برجام، هیچ امتیازی ندادن. همه حرفا دروغ بود. آب تحریم ها رو برشتیم. خب اونجا هم مذاکره کردی هم باج دادیم. چرا به تعهدات اقتصادیشون عمل نکردن. همونا زمان خودشون بعد یکیشون ترامپ آمده اینجوری شده. اصلا بیشترین تحریما زمان خود اوباما و همین دموکرات اوباما و بایدن شد. بیشترین تحریما بعد از برجام شد. مذاکره میگه مذاکره کردی 18 سال مذاکره کردید، امتیازم دادید، به همه تعهداتون پیش پیش عمل کردید، تعطیل کردید خیلی جاها رو. اونا به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن، حتی به یکیش، حتی پولای خود ما رو پس ندادن. خب این که مذاکره بود، قرار دادم امضا شد که بعد گفتن آقا سیب و گلابی برجام، نگو آقا سیب و گلابی نیست. اروپایی ها گفتن به همون زمان ظریف و روحانی و اینا، آقا سیب و گلابی نیست، از سایش استفاده کنید. توهین و تحقیر از این بالاتر کدوم سایه؟ ببین هر نوع سازش میری عقب، میان جلو، از لحاظ مادی بدتر میشه. اصلا حالا شرف به کنار، به شکمت هم رحم نمیکنن، حتی مادیتو نمیدن. اصلا ایدئولوژی و مکتب مقاومت میدن، شهادت اینا هیچ، عزت هیچ، شکم، مشکل شکمت حل نمیشه، نمیده، به تعهداتشون عمل نمیکنن. بعد که این آمد که اصلا دیگه پاره کرد، یا آقا قرارداد امضا کردی کرده باشه، خب حالا بین دوباره مذاکره کنه. منتها از قبلش میگم باید همه چی رو بده بره، باید همه چی رو بده بره. این مذاکره است مثلا بگم با ما طرفدار آزادی بیانیم، به شرطی که هرچی که من میگم باید میشه به این شرط. اینا اینجوری مذاکره مذاکره میکنم، به شرطی که هرچی من میگم. اصلا صحبت حقوق شما و حدود و این حرفا مطرح نیست، زوره متعدد در قالب مذاکره زور میخوام بگم. خب حالا اینم پذیرفت، باز دوباره مذاکره شروع شد. وسط مذاکره جنگ رو انداختن، بمباران کردن، ترور کردن. خب میگن آقا امتیاز بدیم مذاکره، بازم مذاکره بکنیم، ببین چی میشه. کتابی ها اینا واقعی بین نیستن، حتی واقعی بین یعنی واقعیت رو ببین. اینا به مقاومت میگن آقا واقعی بین باشید، مقاومت نکنید. خب واقعی بین باش، تو واقعی بین باش. واقعیتیه که وقتی تسلیم میشی بیشتر میزننت، قارتت میکنن بیشتر، تحقیرت هم میکنن. مقاومت کنیم بله هزینه باید بدی، مقاومت نکنید ده برابر هزینه میدی. بعد اصلا اونا مگه میخوان به کسی کمک کنن؟ اونا همیشه کش ملت های دیگر رو قارت کردن و میکنن، الان به هیچ ملتی کمک نکردن. الان اسرائیل منزوی ترین دوران تاریخ خودشو داره طی میکنه، حتی تیمای ورزشیشون داره کم کم تحریم میشه. اول ما فقط میگفتیم با اسرائیل یا بازی نمی کنیم، چون مسابقه ورزشی با اسرائیل یعنی به رسمیت شناختن این جنایتکارا. آقا من مدال میخوام، من به سیاست کار ندارم. خب شما وقتی که اینا رو به رسمیت میشناسی، دست میدی، میخندی، بازی میکنی، به رسمیت شناختی، یعنی همدست جنایتکاری. یعنی مدال تو میخوای از دریاچه از خون و عفونت مدال بیرون بیاری بندازی به گردنت؟ انسانی؟ آقا من میخوام، من کار به سیاست ندارم، میخوام. اینا کار دارن به سیاست، اینا همه چی رو سیاسی کردن، اینا ورزش رو، سینما رو، هنر، همه چی سیاسی و ایدئولوژیکه برای اینا. شما یک فیلم الان ببین هالیوود تولید میکنه که غیر سیاسی باشه و غیر ایدئولوژیک باشه، تمام فیلماشون قهرمانش یا یک افسر و کماندو و سرباز آمریکاییه یا افسرباز بازنشسته است که برگشته بازم با قهرمانه. و در تمام اینا، اینا آدم هم، بقیه دنیا حیوان هم. نمیدونم این فیلم آواتار رو دیدین یا نه، همش سمبولی که یک سرباز فلج آمریکایی قهرمان تو سیاره بقیه که اونا همه دوم دارن، اونا همه منظورش ماهاییم کل دنیا، نژاد پرستای وحشی، اینا دوم دارن، مقدسات دارن اینا. بعد آخرش باز آخرش یک سرباز معلول آمریکایی قهرمان اونا باز میشه. این فیلم سیاره میمون ها رو ببینید، اینا کل دنیا رو میمون میبینن، آدم ها و میمون ها درگیرن، آدم ها یعنی اینا غربی ها، بقیه میمونن. بعد بین میمون ها یه ده جبه مقاومت هم که جلوی آدم ها میستن، یک میمون زشت بد اخلاق انتری او رهبر مقاومت های وحشی که آخرش هم الحمدلله میمیره، رهبران جبهه مقاومت. یک میمونی است این دورگی از چشمش سبزه. این جلوی استعمار وایستاده ولی واقعی بینه، منطقیه، و آخرش هم میگه که باید تسلیم شیم، همکاری کنیم. تو گویم میمونش چشم سبزه، میمون خوبه. اصلا اینا سینماشون ایدئولوژی که صدها فیلم ساختن بعد انقلاب ما علیه اسلام مسلمین تحریف کردن، مسخره کردن، عراق و افغانستان رو کجا و کجا میرن میگیرن، 10 تا فیلم میسازن که تهش اینا رفتن اونجا رو نجات دادن. اونا وحشین، ما عقب موندن، خشنن، آدم کشن، بیرحمن، اینا خوبن. یعنی جلادا خوبن، شهیدا بدن. خب شما الان پیروز شدید یا شکست خوردید؟ الان تو میدونه ورزشی بسیاری کشورها، 40-50 کشور، بخشیش بعضیشون قاطع و سریع میگن، بعضی هم پچ پچ و زمزمه که ما با اسرائیل حاضر نشیم. همین اخیرا به فیفا اعلام کردن باید اسرائیل بیرون کنه. شما پیروز شدین؟ یحیی سنوار رمان تو زندان که 20 چند سال زندان بود رمانی نمیشه، الان رمانش به 20 زبان دنیا ترجمه شد، همه دنیا به احترامش بلند میشه. شما پیروز شدید؟ شما جرأت دارید توی یکی از همین نتانیاهو جرأت نداره توی 90% کشورهای دنیا بره. پیروز شدی؟ برای اولین بار حدود 10 تا کشور غربی اروپایی اعلام کردن ما فلسطین رو به رسمیت می‌خوایم بشناسیم. شما که اصلا فلسطین آدم نمی‌دونستید. شما پیروز شدی؟ اما مقاومت فایده نداره، جواب نمیده. جواب داد. همه دنیا دیدن که اینا، شما گفتید حزب الله رو ما از بین می‌بریم، خلاص سلام می‌کنیم به لبنان و از اینا کلن آتشزی میکنیم. شما نتونستید با او همه جنایت و بمباران و ترور، نتونستید، هنوز هم دارن ترور میکنن. همین دیروز باز دیروز با پهباداشون در لبنان و بیروت ترور کردن. او پیجرا، او خیانتا، او ترورهای کثیف پست، اینا جنگ پسته، جنگ شرافت منبله هم بلد نیستیم. خناتی بر آقا اگه کسی با اینا همکاری کنه اینا بهش احترام میذارن، حقوقش رو رعایت میکنن فلان. دیگه شما نوکرتر از شاه بود. این خاطرات ننه شاه میگه که یه وقتی شاه آمد و اواخر دیدم خیلی حالش گرفته، گفتم چیه؟ گفت که من که هر چی آمریکا میگه، اسرائیلیا میخوان، هر چی میگن، من اصلا سوال نمیکنم، سریع اجرا میکنم. الان هر چند وقت میفهمم یه کارای دیگه دارن میکنن، اصلا به من نمیگن. خب بگید من خودم هر چی شما بفرمایید من عمل می‌کنم. تازه فهمیدم هواپیما و خلبانای ما مدتیه اصلا بدونی که به ما بگن، آمریکایی‌ها میگن خلبانا و هواپیما ما میرن ویتنامی‌ها رو بمبارون می‌کنن، تو جنگ ویتنام حضور داره. اسرائیل چند تا هواپیماش تو جنگ با عراق سقوط کرد، آمریکا و اسرائیل به شاه دستور دادن با پول ایران یا چندین فانتوم از آمریکا خرید هدیه داد به اسرائیل. عربا تحریم نفتی کرده بودن، شاه گاز و نفت مجانی مفت به اسرائیل میداد. البته علی اسرائیل هم انتقاد هم میکرد. مثلا الان عربستان و قطر و ترکیه و اینا میبینید انتقاد میکنن علی اسرائیل، و هم ملایه و هم نمیگن علیه اسرائیل، به نتانیاهو انتقاد میکنن، یعنی اصل اسرائیل اشکال نداره، ولی در عمل به مقاومت، به جبهه مقاومت ضربه میزنن و اون هم کاری میکنن. مثلا اسرائیل رو اینا نگرشتن. خب الان شاه بدبخت شما فلا هرچی از ایران تونستن دادن مفت به آمریکا یا انگلیسی ها اسرائیلی ها. حالا دقت کنید وقتی که شاه در رفت آمریکا راش نمیدون، چندین کشور ایران بهشون پول داده بود، یه عالمه مردم خود ما اینجا یه عالمه گشنه و فقیر بودن. میدونید 40%، 40% مردم ایران زیر خط فقر بودن، تقریبا زنان ایران تقریبا کامل بی‌سواد بودن. 40-50 هزار روستای ما نه آب داشته، نه برق داشته، نه گاز داشته، نه هیچی. ایران هم فقط چند تا شهر اصلی و از جمله تهران، و هم نه همه تهران، فقط شمال شهر بهش دیگه میشده، با اینکه اونجا دو برابر و نیم الان نفت ایران صادر میکرد، 7-8 میلیون بشکه در روز. 70-80 هزار افسر و مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی هم تو ایران بودن، همه چی تحت کنترل ایران، یعنی ارتش ما، رادیو تلویزیون ما، مدارس ما، حتی رئیس دانشگاه بدون اجازه اینا نمیتونستن بذاره. حالا اون موقع دانشگاه زیادی هم نداشتیم، هم دانشگاه تهران و اینا، رئیس دانشگاه تو اسناد دانه هست که اینا نظر بدونن. نفت ما، ارتش ما، پلیس، ساواک، رادیو تلویزیون، آموزش پرورش، همه چی تحت فرمان اینا بوده. خب حالا این اردشیر زاهدی که حالا یک اون جنایت کرد، یه آخر کاری خیلی آدم منصف و خوبی شده بود، شاید خدا به خاطر همین حرفای آخرش بهش رحم کنه. این اردشیر زاهدی این داماد شاه بود دیگه، داماد خانواده سلطنتی بود، باباش هم کسی بود که کودتای 28 مردادو کرد، یعنی خودش و پدرش خیلی جنایت کردن در حق ایران، ولی خودش این آخر کاری ها این چند سال آخر خیلی منفعل شد، تغییر کرد. جز آخرین صحبتش بود که ما در دور قبل از انقلاب جز خیانت به ایران نکردیم، ما ایران رو عقب نگه داشتیم. ایران بعد از انقلاب به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی، هویت ملی، اعتبار جهانی، قدرت، عزت قابل مقایسه نیست. یه آخر کاری ها گفت من افتخار میکنم هموطن قاسم سلیمانی هم. حالا کیه؟ داماد شاه، سالها سفیر شاه تو آمریکا، یعنی رابط ایران و آمریکا بوده. وقت تو خاطراتش میگه اینا که میگن آقا تسلیم بشیم، احترام به ما احترام میذارن، حقوق من رعایت میکنن، میگه من یه روز کنار اعلیحضرت بودم، کسینجر تلفن کرد، شاه به او گفت، چون وقتی که در رفت بعد حالا بعدن معلوم شد سرطان داره، یا بعدن سرطان گرفت، یا بعضی میگن آمریکا این کار کرد که از شرش چون تاریخ مصرف اینا تمام بشه دیگه کارشون ندارن، هزینه ندن به خود. حالا هر چی که بوده سرطان گرفته، آمریکا راش نمیده. خب این خودش 20 چند سال، باباش هم همینطور 50 60 سال، این پدر و پسر نوکری شما رو کردن، ایران رو فروختن، همه چیز شو به شما. حداقل یک مقدار مردانگی داشته باشید. حالا که شکست خوردید در ایران و در رفته، میگه من کنار اعلیحضرت بودم، کیسینجر تلفن زد، شاه به او گفت تازه الان متوجه شدم آمریکایی ها چقدر نامرد هستن دیگه. اینا که میگه آقا تسلیم بشین همکاری کنیم، اینا دیگه از این ذلیل‌تر کس کی بوده؟ میگه من الان فهمیدم چقدر اینا نامردن، چقدر ناسپاسن. من تمام عمرم در خدمت به ایالات متحده آمریکا گذراندم، تمام عمرم. اینا رو ما نمیگیم. ببین داماد شاه داره میگه، میگه شاه به کیسینجر گفت خیلی نامردی، من وطنم رو فروختم، مردمم رو فروختم، من تمام عمرم را در خدمت به ایالات متحده آمریکا گذراندم، از اول من نوکر شما بودم، هر چی شما گفتید عمل کردم. اکنون آمریکا حتی اجازه نمیدهد در یکی از بیمارستان‌های آن کشور بستری شدم. من دیر متوجه خوب و بد شدم، کاش میشد تاریخ یک بار دیگر تکرار شود، به جبران یک عمر دوستی با شما به دشمنی با شما میپرداختم. یعنی داره میگه حق با خمینی بود، حق با ایناست، نه حق با ما، ما احمق بودیم. نه تو هم احمقی هم خائن بودی، هم خائن بودی به ملتت، هم حالا خودت فهمیدی احمق بودی. میگه اعلیحضرت از برخورد آمریکا فوق‌العاده ناراحت بود، به کیسینجر گفت این کاری که با من کردی سرنوشت من درس عبرتی خواهد شد برای رهبران کشورهای خاورمیانه، کشورهای عربی که نوکر شما هستند، و از این پس خواهند فهمید که دیگر به اربابشان نباید دل ببندند و نسبت به حمایت آمریکا نباید مطمئن باشند. آمریکا از همه استفاده میکند و بعد آنها را میفروشد. این کتاب 25 سال در کنار پادشاه، دارم از اون نقل میکنم، خاطرات اردشیر زاهدی. متن چیزش هم اینجا هست که اگه بخوام کاملش رو بخونم، درس عبرتی برای اینا که میگن آقا هرچی آمریکا و غرب میگن معرف کنید. ببینید من این متن کتابش رو میگه آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا جزء چند شخص وفادار بود که هنوز به تلفن شاه جواب میداد. حالا چرا؟ چون بعضی از اینا زبان شاه غیر از اینکه آمریکا میبرد، خود اینا هم خصوصی باز میبردن و میخوردن. یعنی شاه شخصا به مثلا 10 نفر از مقامات امریکا، از جمله کیسینجر، جداگانه یا نمه میلیون ها دلار پول میداد از بیت المال که به حساب اینا هواش داشته باشن. خب اینا بعد میگه حتی همونایی که ما غیر از اینکه به آمریکا میدادیم، باج میدادیم، هر چی میخواستن میبردن، ما به چند صد تا از مقامات آمریکا هم دائم باید باج میدادیم و رشوه میدادیم. یکیش کیسینجر بود. از بین همه‌شون فقط 2-3 نفر که یکی همین کیسینجر به تلفن ها بعد دیگه جواب میداد، بقیه اصلا ما رو دیگه نشناختن. شاه به کیسینجر گفت آمریکایی‌ها تعصب در دوستی و حمایت از عواملشان، یعنی نوکراشون را، باید از شوروی‌ها و کمونیست‌ها یاد بگیرن که چطور مسکو برای حمایت از دوستانش حتی لشکرکشی میکند. کیسینجر از اعضای رهبری حزب جمهوری خواه آمریکا، از دوستان نزدیک شاه و بسیار متنفذ در آمریکا بود و جزء حامیان قوی اسرائیل و صهیونیسم بود. در این مکالمه تلفنی به شاه گفت که من تلاش میکنم راه ورود شما به آمریکا رو هموار کنم. بعد میگه که چون زایدی میگه عمده ثروتی که شاه و فره از ایران دزدیدن آوردن با خودشون، میلیاردها دلار از بیت المال ملت رو برداشتن در رفتن، میگه من به مقامات آمریکا گفتم خب احمقا حداقل به خاطر اون دلارای دیگه بذارین بیان، اون رو بگیرید بعد دیگه حالا هر کار شد شد، بذارید بیاد فعلا. اولا شما دارید به این حکومت‌های عربی و نوکرای دیگه آمریکا تو منطقه دارید میگید که آی مواظب باشین اگه اوضاعتون خراب بشه ما ولتون میکنیم. ثانیا این چند میلیارد پول شاه و فره دزدیدن با خودشون از ایران آوردن، اینا رو همچوری باید ما بمکیم. میگه که کیسینجر گفت اغلب ثروت و دارایی‌های اعلیحضرت و اعضای خانواده پهلوی از قبل از انقلاب در آمریکا بود که دیگه آمریکا بعد انقلاب اینا همه رو بالا کشید و شاه می‌خواست به آمریکا برود تا از میلیاردها پول ایران که در آنجاست استفاده کنه، ولی از برخورد آمریکایی‌ها مبهوت و گیج شده بود. طبق مقررات اداره مهاجرت آمریکا هر خارجی که 1,000,000 دلار سرمایه وارد آمریکا کند بدون ویزا میتونه بیاد آمریکا و اجازه اقامت خارج از نوبت داره. بعد میگه که اعلیحضرت به من گفت که مگر من میلیاردها دلار پول ملت مردم ایران رو، اموال منقول و غیر منقول رو تو آمریکا نگذاشته بودم، نبرده بودم، حالا چطور منو حاضر نیستم توی یک از بیمارستاناشون رو بدن؟ حالا این جواب دو تا دو سه تا از این بهانه ها، آقا تسلیم بشید اینا حقوقتون رو رعایت، حقوقتی چی؟ طلباتم نمیدن، بدهکار ترت میکنن، به شما رحم میکنن، وسط مذاکره میاد میجنگه و ترور میکنه، بمباران میکنه. به اینا 18 سال نزدیک 20 سال ما داریم مذاکره میکنیم با آمریکا به شکل‌های مختلف، با آمریکا همه انگلیس فرانسه. تو این حدود 20 سال به کدومی که از تعهداتی که امضا کردن عمل کردن؟ باز دوباره نه آقا شما مذاکره بلد نیستین، بریم درست مذاکره کنیم. وسط جنگ 12 روزه بیانیه دادن، اینا اطلاعیه دادن که با آمریکا و اروپا درست مذاکره کنید. درست مذاکره کنید یعنی چی بگونه؟ او داره میگه کل قدرت دفاعیتون رو به تحویل بدید. همین موشک‌ها ما اگر نبود اینا به ما آتش بس نمیدادن. میگن مثل زمان صدام بشید که موشک نداشتید و فقط میخوردید. اینا میگن کل قدرت دفاعیتون رو باید تسلیم کنید. باید کل ملت‌های مسلمان تحت ستم رو به آمریکا و اسرائیل بفروشید. نباید حتی اعلام کنید که طرفدار مظلومین و مستضعفین فلسطین، لبنان، کشورهای تحت اشغال اینا هستید. اینا اینو میگن. اصلا مذاکره نمیخوان. اینا رو میخوان. بعد وسط جنگ 12 روزه یه بیانیه دادن آقا افراطی‌گری بس، مذاکره کنیم. اقتصاد کشور فلان. حالا جالبه حدود 30-40 تا از اینا در 30 سال گذشته مسئولین اصلی اقتصاد کشور بودن. همینه که بیانی امضا کردن. اینا از زمان دولت مرحوم هاشمی، دولت خاتمی، دولت روحانی، همینه که امضا کردن که اقتصاد خراب شده کرده. همینا رئیس بانک مرکزی بوده، رئیس سازمان برنامه بودجه بوده، وزیر اقتصاد بوده، معاون رئیس جمهور بوده، وزیر راه و شهرسازی بوده. اصلا اغلبشون توی مقامات کشور کسایی که باید جواب پس بدن. شما باید جواب پس بدید که این سیاست‌های بانکی، پولی، تجارت خارجی داخلی، این چه نحوه حمایت از تولید کننده بدهکارا شدن طلبکار. بعد این میگه که آقا مشکل تغییر پارادایم، ایدئولوژیمون رو باید بذاریم کنار تا مشکلات اقتصادیمون حل شه. نه آقا، باید شعور مدیریت اقتصادی و شرف دفاع از حقوق ملت باید داشته باشید و مثل دیگه ندارید بعضیاتون. پس بهانه‌ها که مقاومت نکنیم که اینا رو دارم میگم، رهبری همه اینا رو جواب داد، توضیح داد، استدلال کرد، زور نگفت برای هر کاری که میکنم. آقا به این دلائله ایشون یه وقتی گفت که روحانی یه نامه نوشت برای من و آقای هاشمی هم تایید کردن که یه ستون 7-8 تا استدلال آورده بودن که ما باید با آمریکا و اینا تسلیم بشیم، همکاری کنیم. فیلمش پخش شد در تلویزیون که آقای هاشمی تو مجلس خبرگان کنار رهبری نشسته و میگه که بعد دو تا ستون بود، یکی ضررش شو یکی منافعش شو. رهبری گفت نخیر، یک ستون بود، ضررش رو نگفته بودید، فقط منافعی گفته بودید تو ستون، و یکی یکی اونا رو ما تو جلسه بحث کردیم و از شما دلیل خواستم و استدلال کردن که شما میگید اینجوری میشه بعد اینا این گشایش اقتصادی درست میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، به چی دلیل میگید؟ به هیچ کدوم جواب ندادی. بعد ربر رو میکنه به مرحوم آقای هاشمی جلوی خبرگان، میگه همینطور هست یا نیست؟ آقای هاشمی میگه که بله. چه شما نگفتید که ما به سوالات که فلانی میپرسه جواب نداریم؟ شما این نگفتید که جواب این سوالات ما نداریم؟ که ربر میگه اگر این کارو بکنیم، شما میگید این کار میشه، به چه دلیل اینو میگید؟ نه تجربه اینو تایید میکنه، نه عقل استدلالی تاییدش میکنه، نه ماهیت اینا. بعد ما در گذشته هر چی رفتیم عقب، اینا فقط جلو آمدن، هیچ جا توقف نمیکنن. اونجا جلوی دوربین اولی به مرحوم آقای هاشمی میگه همینطور بود یا نه؟ شما جوابی گفتی؟ ندادم. عمدن گفت که همه ببینن. آقای هاشمی گفت که بله. چرا رسمی؟ خب وقتی که استدلال ندارید برای که باید تمکین کرد بعد به نفع کشوره، چرا میگید؟ بعد الان نقطه بعدی، آقا چرا با زمان شاه با ایران نمی جنگیدن امریکایی ها؟ که نوکرش بود. میگه آدم با نوکرش می جنگه، میگه آدم با برده خودش می جنگه، برای چی به جنگ؟ او داره قارت میکنه، اجازه میده تو دیر از طریق او داری میمکی قارت میکنی، او کمکت هم میکنه، علوفه مدد میاره، برای چی باید با تو بجنگه؟ ها چرا با امارات و بحرین و نمیدونم عربستان اینا نمیجنگه؟ برای چی باید بجنگه؟ اقتصادشون رو منابع انرژی ایناس دارن قارت میکنن. این کشورها پایگاه نظامی اونایان، پادشاهی نفتیشون هم مثل ایران زمان شاه. ها چرا با اینا نمیجنگن؟ پس معلوم میشه تقصیر ماست. خب ببینید شما استدلال رو، مقاومت افراطی‌گری است. مقاومت افراطی‌گری است یا عدم مقاومت خیانته؟ مقاومت به نفع ملت یا خیانت؟ مردم فروشی، وطن فروشی، کی خادمه کی خائنه؟ اینا یه ملتی رو میگیرن، یه عده‌ای پیدا میشن فداکار، میگن ما به نما به جای ملت و برای ملت ما خودمون و خانوادهمون و آسایشمون و همه چی رو ما فدا میکنیم که این ملت زیر بار ذلت و توهین و غارت نرن. بعد اونا میگن که ببینید ملت، ما با شما مشکل نداریم، ما با این افراطیاتون مشکل داریم، ما با اینا دعوا داریم، با شما دعوا نداریم، اینا رو خفه کنید. بعد یه عده احمد پیدا میشه میگه من به جایی که به دشمن میگن، به اینایی که دارن فداکاری میکنن میگن افراطیا، خفشین، تقصیر شماست، دست بردارید از ما، از ملت، شما دشمن رو تحریک میکنید. مثل صدام حمله کرده، آمده چند توسانو گرفته، هزاران نفر رو کشته، چه بعد خب همه که جبهه نرفتن، یه عده‌ای رفتن، همه که نرفتن که، یه عده‌ای رفتن، فدا شدن، شهید شده، جانباز شده، خونه هاشون خراب شد، بچه هاشون یتیم شدن، بعدشون 30 سال بود تخت خوابیدن، اینا هزینه دادن، فداکاری کردن. بعد بیاد بگه که این که صدام حمله کرده، داره بمبارون میکنه، موشک میزنه تو شهراتون، این تقصیر اینایی که آمدن مقاومت کرده تو جبهه، آمدن دارن میجنگن. دقیقا همینه. آقا تقصیر حزب الله، حماس، جبهه مقاومت، ایران، میدونم کجا، انصار الله، یمن، تقصیر شما هاست که دارن فشار میارن روی این کشورها. بعدم الان میگن ما رو فقط دارن فشار میارن. آمریکا غرب حدود 26 کشور جهان رو تحریم کرده. البته شدیدترینش با ماست، ولی 20 چند کشور تو دنیا اینا، هر کس یه ذره کوچولو هم بگه نه، تحریم و تهدیده. الان ونزوئلا هم الان برای چی داره که ونزوئلا بزرگترین منابع نفت جهان رو داره. می‌دونید ونزوئلا جزو 2 یا 3 کشور اول جهان به لحاظ نفت. خب اینا ونزوئلا مگر مگر آمریکا گفت ما تسلیم آمریکا نمی‌شیم. دروغ میگه، اینا مواد مخدر و فلان قاچاق میکنن. خود قاچاق بزرگی مواد مخدر جهان دست خود شما. مثل قضیه FATF که میگن شفاف سازی و اینا، بزرگترین مراکز پولشویی در جهان در کشورهای تحت سلطه آمریکا و انگلیسه. اینو کی گفت؟ اینو معاون نخست وزیر انگلیس خودش گفت. بعد به ما میگن اجازه ای برای سلامت اقتصاد داخل ایران نیست، برای کنترل بر اقتصاد ایرانه، و الا ما برای اصلاح نظام پولی کشور هر جا الان مشکل داریم تو نظام بانکی و پولی بره بی عرضگی مدیرانه، یا بی عرضه یا فاسده. بله، نظام پولی بانکی بازار در ایران مثل 95% کشور جهان شفاف نیست، باید اصلاحش کنیم. اما که اون میگه هدف دیگه و منظور دیگه داره و خودشون در رأس پولشویی جهانن، اصلا شفاف نیستن. یعنی همه کاراشون حقوق بشر میگن، حقوق زن، زن زندگی آزادی. خب شما که 40,000 زن رو قتل عام کردید تو غزه و لبنان، تو غزه اونجا نه زن نه زندگی نه آزادی. بعد یک خانم اینجا اونم جلوی دوربین، اصلا من نمیگم قضاوت بخوام بکنم، اصلا فرض کن یک جنایتی بوده، یک کسی عمدن زده، خب جلوی دوربین نشون دادن که داره خانم صحبت میکنه و ایشون و میفته یه مرتبه. بعدم پزشک قانونی و دادگاه و اینا هم اعلام کردن اصلا زد و خورد و درگیری نبوده، یه بیماری ایشون داشته. حالا اصلا فرض کنیم دروغ گفتن یه خانمی رو دادن کشتن، چند سال ایران و دنیا رو به هم ریختن. 40,000 زن رو، 30,000 خورده زن رو، 10,000 20,000 کودک رو قتل عام کردی آنلاین. اونجا دیگه نه حقوق کودک، حقوق زن، آزادی، زندگی نیست. همه کارشون همینطوره. مبارزه با سلاح هسته‌ای، اصلا تنها کشوری تو دنیا که از سلاح هسته‌ای استفاده کرده آمریکاست. هیچ کس دیگه کار نکرده. جنایتکار جنگی تو شوروی حمله کرده بود به ژاپن، چون سر چند تا جزیره همیشه دعوا داشتن، هنوزم داره. از جنوب، از شمال ژاپن شوروی داشت میامد تو ژاپن، آمریکا برای که عقب نمونه آمد بمب اتم زد. اصلا جنگ تموم شد. ما این بمب رو زدیم نه برای گذشته، زدیم برای آینده، که همه بفهمن. از اون هیتلر میخواست بشه رئیس دنیا، حالا ما به جای هیتلر رئیس دنیاییم. تا همین الان داره نون بمب اتمی که تو ژاپن زدن میخوره. جنگ قدرت. اینجا جنگل دنیا، دنیا جنگله. سازمان مللش دروغه، سازمان انرژی اتمیش دروغه، حقوق بشرش دروغه. همه اینا تا جایی که در چارچوب منافع اینا باشه اعمال میشه، نشه نمیشه. اصلا تشکیل اسرائیل در 1948 خلاف قوانین همون سازمان ملل بود و همون قوانینی که خودشون نوشتن، خلاف قانون بود. 4 شرط داشت اون قانون، اعلام کشور جدید. 2 یا 3 از این شرایط رو مطلقا نداشت، گفتن نداشته باشه، ما اعلام میکنیم به رسمیت بشه. اینجوریه دنیا، دنیای وحشیگری و زوره. مقاومت رو میگن جنگ طلبی، نمیگن اونایی که جنگ رو شروع میکنن، غارت میکنن، کودتا میکنن، ترور میکنن، بمباران میکنن، تحریم میکنن، نمیگن اینا جنگ طلبن. میگن هر کی جلوی اینا وایسته و مقاومت بکنه او جنگ طلبه. مثلا این تیپ آدم ها بود، گفت که خب همون اولی که عراق آمد چند تا استان گرفت، او اولاش که ما مثلا 20,000 تا شهید داده بودیم، چرا باز چند سال جنگیدیم که 20,000 بشه 200,000؟ تازه اگه راست بگم، حالا من مجروح شده بودم تو عملیات، چشمام نمیدید تا مدت ها، من صورتم سوخ کلا، چشمام نمیدید. من دو به حساب عیادت من گفتش که خب 20,000 تا همون وقت ولش میکردیم دیگه. گفتم خب اگه ما اون موقع ول میکردیم این چند تا استان هنوز دست صدام بود. اینا میگن باش، میگن زمینا رو متری چند حساب میکنی، چند هکتار بوده. طرف میاد میگه آقا به زور تو خیمون لباساتو در بیار، بعد شما باید میسی جلوش، دو تا میزنه، یکی هم میزنی دندون شما رو میشکنه، بعد طرف کنارت عوض که به اون بزنه به تو میزنه، میگه که خب در میاد. مگه این پارچه متری چنده؟ متری حساب میکنه. این شلوار تو پیرنه متری چند بوده؟ حالا خوب شد دندونه چی کس؟ اینو اینجوری هم ایرانو بده بره. خب قبلا همین کارا رو کردن. شما میدونید به اندازه کل ایران، دو برابر ایران الان، ظرف 200 سال 100 سال از ایران جدا شد رفت دیگه. خب بقیهش هم میرفت، بقیهش هم بره. این خیلیش ما برای اون خاکا و سنگا و ما گاهی تو عملیات، حالا اونها توی کسانیشون بارتره بودن، ما گاهی تو عملیات برای یک تپه ممکن بود 100 تا مجروح و شهید و جانباز بدیم، برای یک کوه. بعد همین الان اون کوه بیکار افتاده، اصلا کسی کارش نداره، اصلا انگار نبوده. بعد میگه آقا شما برای همین کوه 100 تا شهید و جانباز و مجروح و اینا دادین، هم میارزید؟ مگه ما برای اون کوه این کارو کردیم؟ اصلا کل کره زمین در برابر جان یک انسان اهمیت نداره. مگه ما برای کوه و آب و برای اینا بود؟ بحث دفاع از حق، مقاومت واجبه در برابر ظلم. قرآن میگه هر کس در برابر ظلم مقاومت نکنه شریک ظلمه. یعنی ظالم و ظلم پذیر هر دو جهنمی هست. قرآن فرمود اگر جلوی ظالم مقاومت نکنید کافرید، ولو روزی 5 وعده نماز بخونید کافرید. قرآن فرمود اگر جلوی دشمن فرار کنید دارید به سمت جهنم فرار میکنید. و بیستید یا پیروزی یا شهادت، و قرآن میگه هر دوش پیروزیست. من الان حب الوطن بنام ایمان، اصلا حب و شرف در رأس ایمانه. اصلا حتی اگر وطنت هم اشغال نکنن، شرفت رو اشغال کنن، باید مقاومت کنن. ولی خب یه دوی اصلا میگن آن شرف چیه؟ بده بره، همه رو بده بره. ما دو روز دیگه زندگی بکنیم بازم میارزه، باز دو روز که از یک روز بهتره. حالا این دو روز چهار وعده قضا میخوری، دو وعده میری از شویی کار دیگه نمی کنی. این دو روز چیکار میکنی؟ چیکار میداری؟ اینا خیال میکنن الان سید حسن نصرالله و سنوار و قاسم سلیمانی و کی و کی، شهید سلامی و حاجی زاده و اینها ضرر کردن، اینا مردن، ما نمردیم. اونا نمردن ولی شما میمیرید. قرآن میفرماد اونایتون که مقاومت نمی کنید فکر میکنید شما دارید از مرگ فرار میکنید، تفرون، دارید فرار میکنید از مرگ. خب برید تو برج‌های قفل شده، اونجا میان جنازه هاتون رو میارن بیرون. مگر شما از مرگ میتونید فرار کنید؟ همتون میمیرید، همتون میمیرید. قرآن میفرماد اصلا مثل که بعضی خیالشون اگه شهید نشن اینا نمیمیرن، یک نفرتون زنده نمیمونید. نمیدونم به شما گفتن میمیرین یا نه؟ نگفتن؟ نه میمیرین، همه تو میمیرین. آره شهید نشی میمیری، ما همه میمیرن. یه ده مرگ سرخه، بقیه مرگ زرد، زرد میکنن و کسی اینجا نمیمونه. اونایی که زمان انقلاب تسلیم رژیم بودن و اونایی که مقاومت کردن، زندان رفتن، مبارزه کردن، شهید دادن، همشون مردن. اونایی که تو جبهه می آمدن و اونایی که مسخره میکردن رزمنده ها رو، ما میگفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، اینا میگفتن جنگ جنگ کو پیروزی، هر دوشون مردن. حسین شهید شد، 2.5 سال بعد یزید مرد، حکومت یزید سقوط کرد، شاخه دیگه از بنی امیه اومدن. اینا خیرشون اگر مقاومت نکنی بعض اقتصادت خوب میشه، اصلا کلا نمیمیری. اونا میان به حقوق تو دو دستی تو سینی. ادعای بعدی که آقا سازش، باج دادن، تسلیم شدن عاقلانه است. عاقلانه نیست. عقل چیه؟ عقل چیه؟ چه کاری عاقلانه است؟ بله کاری که سودش از ضررش بیشتر باشه. خب این سودش از ضررش خیلی کم تره. اصلا اونا عاشق چشم ابروی شما نیستن، عاشق منابع تن، میخوان غارتت کنن. وقتی میاد برای غارت، نمیاد به تو کمک کنه. آقا تسلیم بشیم، میاد اونا کمک میکنن، مشکلات اقتصادی فلان. بعد مثلا مشکلات اقتصادی خودشونو کی حل کنه؟ الان آمریکا 55 میلیون گشنه داره، گدای گشنه که گرسنه واقعی هن. یعنی هر روز حکومت باید بهشون کوپن بده، نون بده تا زنده بمونن، تا شورش نکنن. از 300 و چند میلیون 50 و چند میلیونشون گدای معنی کاملا. یعنی از هر 6 تا آمریکایی یه نفر گرسنه شدیده که اگر بهش گروز کوپن نون ندن یا میمیره یا شورش میکنه. از هر 6 تا 5 تاشون یه نفر اینجوری هم. بقیه هم اکثرشون باید دو شیفت کار کنن. شما فکر نکنید که اونا اینجوریه. یعنی بسیاری از خانواده ها زن و شوهر دو شیفت دارن کار میکنن تا زندگی تا بتونن اجاره خونه. و سندرز که رقیب اینا بود انتخابات ریاست جمهوری، که خودش هم میلیاردره، گفت در امریکا برای بیماری معمولی، توی مناظره هاش گفت، گفت برای یک بیماری معمولی در حد زکام و سرماخوردگی یک آمریکایی باید 23 روز معطل بمانه تا بتونه یک پزشک عمومی ببینش. و بسیاری از آمریکایی ها برای بیماری ها و دردهای عادی روزمره، مثلا یه جایی درد میگیره، نمیدونم مشکلاتی پیدا میکنه که ما ها هم تا یک مشکلی پیدا میکنه سریع میدویم پیش 4 تا دکتر و اینا، میگه 10 میلیون امریکایی برای درد دندون، درد معده، درد دردای اینجوری نمیتونن برن، نمیرن. میگه حالا چند روز تعامل میکنیم، دو تا مسکن میکنیم، شاید ان خوب شه. اینو بابی سندرز نامزد ریاست جمهوری آمریکا میگه. بعد به ترامپ میگه مگه تو اولی که می‌خواستی بیای نگفتی که کل فرودگاه ها، راهن ها، بندرهای ما، پل های ما همه فرسوده است، ما رو 60 سال پیشه اینا هی میرن جنگ را میندازن. من که بیام جنگا رو تمام میکنم از عراق و افغانستان. تو در شرم الشیخ دیدید 7 8 تا نوکراشون اومدن اونجا همشون رو تحقیر کرد. دلوجا. این رئیس مصر که نوکر اینا و کودتا چیه و میزبان ایناست. دیدید یالا جلوی دوربین دستش دراز میکنه، این معتاد چه میکنه برو میشینه. اماراتی نماینده امارات میاد داره میگه ای پول، شکل پولی. یعنی شما گاو شیده ایمایی. اردوغان آمده به اردوغان میگه سلام منو به خانم برسون، خانم زیبات. بعد اینجوری میکنه، او هم اینجوری میکنه، اینجوری آمریکایی نه ایرانی. بعد نخست وزیر ایتالیا یه خانمه، یه خانمه که گاهی هم چند تایی مغازه زد آمریکایی گرفته قبلا. این هر بار اینو میبینه جلوی دوربین میگه خیلی خوشگله. به نخست وزیر کشور این دفعه باز دوباره جلوی دوربین همه دارن نگاه میکنن، میگه که گرچه میگن بده به خانم بگی، به خانم بگی خیلی خوشگلی، ولی خانم خیلی خوشگلی. این مردی که روانیه، چند تا پرونده تجاوز جنسی داره. این شده رئیس و رهبر حساب ابرقدرت دنیا، یه حیوان. اون رقیبش هم اون یارو که اصلا با در دیوار حرف میزد، چرا با دیوانه اینجوری جلوی دوربین و میره با هوا دست میده. آقا بایدن، اینا دارن برای دنیا تصمیم میگیرن، اینا دستور جنگ میدن، اینا بخواد به ما کمک. بعد یکی ده میگن با اینا مذاکره کنید، اینا اوغلا هن، اینا به شما احترام میذارن. او بعد وقت خانم نخست وزیر ایتالیا چند بار ناراحت شده، اینو بهم تصویرش من دیدم فیلمشه اخبار پخش کرد، باز دوباره بهش گفت که باز داره میره بهش میگه ولی خیلی خوشگله ها، که اصلا خانمه ناراحت میشه. اون مردی که بابا من نخست وزیرم، تو رئیس جمهوری، باز داری دید میزنی. ما باید همچین جانورایی روبروی میگن عاقل باشید، واقع بین باشید، اینا مشکلات ما رو حل میکنن. یا ما تا کی، تا کی بس دیگه، تا کی شرایط حساس کلونی بس دیگه، میخوایم پامون رو درست کنیم بخوریم بخوابیم. اینا خب اصلا نمیذاره بخوری بخوابی، او ولت نمیکنه، او داره میزنه به تو. میگن تا کی، تا کی نفس بکشی، تا آخر، تا وقت میتونی، تا کی قضا بخوریم، همه لحظه آخر. زندگی اینه، فلسفهش هم اینه. بعد مگه فقط امام حسین امامه؟ کربلا فلان، بقیه امام ها چی؟ خب تمام ائمه ما رو کشتن، فقط امام حسین رو امام میدونی؟ نه آقا، همه ائمه ما رو کشتند، تنها مذهبی که هیچ کدوم از رهبرانش عمر طبیعی نکردن ما مشیعه. چرا کشتن اینا رو؟ برای که هیچ کدوم تسلیم نشدن، برای که مقاومت کردن، همه رو کشتن. ما من ما الا مسموم او مقتول، همه ما رو خواهند کشت، یا به شمشیر یا به زهر. تازه امام زمان هم که تشریف بیارن میخواد بزرگترین انقلاب تاریخ رو بکنه، میخواد ترتیب کل اینا رو تو دنیا بده. خیالشون امام زمان میاد یه بشکن میزنه عدالت برقرار بشه. نه آقا، همین حیوانای وحشی نیستن، همینا که دنیا رو به خاک و خون دارن میکشن، قرنهاست غارت میکنن، همینا جلوش میشن. اینا با موعظه درست میشن، با گفتگو و منطق و مذاکره درست میشن. واقع بین باشید، شما واقع بین نیستید، ایدئولوژی کردید، شما واقع بین نیستید. واقعیت اینه که هر جا مقاومت شد نتیجه دنیوی هم داد، ضمن که اصل اون نتیجه در برابر خداست، وظیفه انسانیه. هر جا تسلیم شدید بیشتر تحقیر شدید، بیشتر غارت شدید، بیشتر هزینه دادید، آخرش دیگه از شاه که نوکرتر نمیشید. با شاوفره چرا گفره میگه که دلم سوخ برای این شاوفره خودمان که این همه خیانت کردن. آخرش میگه تازه وقتی رفتیم آمریکا یه وقت ما رو بردن تو یک جایی به عنوان بیمارستان، بعد که رفتیم تو دیدیم این تمام پنجره‌هاشو آهن کش دادن و پوشیده ورقه انداختن و فلان. گفتیم شاید برای مثلا امنیتی اینا. بعد پرسیدیم، گفتن اینجا دیوونه خونه بوده، یعنی با آخرش بردنش توی دیوونه خونه. اینا با کسی که کاملا با اینا همکاری میکنه اینجوری رفتار میکنن. حالا شما باج بده باج. آقا مشکلات اقتصادی فقط اینجاست؟ نه، اینجا نیست، همه جاست. مشکلات اقتصادی ما منشأش ایدئولوژی ماست. نه، ایدئولوژی ما میگه که عقلتو به کار بنداز، بله، تولید کن، مصرفتو مهار کن، مدیریت کن، واردات صادراتو کنترل کن، نظام بانکیتو اصلاح کن. ایدئولوژی ما میگه نظارت کن، اختلاس نکن، رشوه نگید. این ایدئولوژی ما. کار کن، منظم باش، ایدئولوژی ما اینه. این ایدئولوژی پیشرفت میره. اونی که مشکلات درست میکنه حرکت ضد این ایدئولوژی است. مفخوری، ناشایست سالاری، خیانت و ذلت. میگه آقا دشمن دشمن نیست. دشمن دشمن نیست. ما داریم دشمنی میکنیم. یعنی ما همینطور آمریکا و بر دنیا بود، ما میبرد اصلا کاری به ما نداشت. همینطوری یه مرتبه آمدیم صبح بیرون گفتیم چی بگیم؟ گفتن بگیم مرگ بر آمریکا. اینجوری بوده؟ ما آمریکا ستیز بودیم یا آمریکا بشر ستیزه؟ چرا به بقیه کشورها نمیگی مرگ؟ چرا انگلیس رو میگی و آمریکا رو؟ چون انگلیس 40 کشور دنیا رو تو قرن 19 و اول قرن 20 غارت کرد، یکیش ما بودیم. بزرگترین جنایتکار قرن بوده. آمریکا همین الان بزرگترین جنایتکار قرنه. چرا مگر اسرائیل میگید؟ برای که بزرگترین تروریست‌ها و جنایتکاران جهانن که امروز کل ملت‌های دنیا بابا 400 تا 500 تا دانشگاه تو آمریکا، انگلیس، فرانسه اومدن بچه‌ها آمریکا و اسرائیل آتش زدن. اینا مگه ما این رئیس جمهور اون موقع آمریکا گفت که اینا نیروهای نیابتی ملاهای همینا که تو دانشگاه های آمریکا اینا نیروهای اونها شستشوی مغزی دادن جوانای ما رو. دشمنی از اون طرف شروع شد. حتی بعد انقلاب امام گفت آمریکا آدم باشه مثل بقیه کشور، برو تو کشور خودت آدم باشه. ملت ما مرگ بر آمریکا نمیگه، ما معامله میکنیم، نفتمون هم میفروش عادلانه. این اول امام اینو گفت. اگر مردم آمریکا هم بدونن دولتشون چقدر جنایت میکنه، ملت آمریکا هم مثل ما میگه مرگ بر اینا. چون که دیدیم یه اتفاق افتاد. آمریکا و اسرائیل دنبال صلح هم عادلانه هم. اینا دارن از خودشون دفاع میکنن. این میدونی چیه؟ من بیام تو خونه شما بزنم، بکشم، آتیش بدم، بگیرم، بعد شما 10 تا شما رو میزنم، شما یکی که به من میزنید، بعد من دوباره شما رو بزنم، بعد بگن من دارم از خودم دفاع میکنم. تو داری تو خونه ما از خودت دفاع میکنی؟ دوست بیاد تو خونتون، بعد بزنین، بزنه، بزنید، بعد تو دادگاه بگن که به دوزه بگن چرا زدی؟ میگه من از خودم دفاع کردم. من اول نزدم، من رفتم تو خونه شما، من که نزدم. این زد، من از خودم دفاع کردم، زدم دو تا بچه‌اشو کشتم. یعنی ظالم شد مظلوم. آمریکا خیرخواه، توانمند. انگلیس و فرانسه قصد خیر دارن، اینا میخوان به ما کمک کنن. اینا 150 سال کل ملت‌های دنیا رو غارت کردن، اومد دوباره. و السلام علیکم و رحمت الله.